کیفری قاعده درع، دال را و حمزه، بهش میگن قاعده درع. اصلش هم از یک حدیثی گرفته شده به نام تدرع الحدود به شبهات. تدرع الحدود به شبهات به عنوان قاعده درع. خب سوال اینه که آیا اگر جایی زمینه استصحاب بود استصحاب باید جاریش بشه یا قاعده درع؟ از طرفی میگن تدرع الحدود به شبهات دیگه، از طرفی هم گاهی وقتا اقتضای استصحاب جریان اجرای حدوده. یه کسی که سابقه عقل داره و بعدم شرب خمر کرده، اما خودش میگه من موقع شرب خمر عقلم رو از دست داده بودم، مخصوصا اگر سابقه جنونم تو پروندهش باشه، خب استصحاب عقل میگه هازا عاقلون و کل عاقل با سایر شرایط وقتی شرب خمر بکنه باید حد بخوره. از اون برم میگیم تدرع الحدود به شبهات. حالا جایی رو در نظر بگیرید که یقینم نداریم دروغ میگه، احتمالم میدیم راست بگه. خب اینجا استصحاب عقل میکنید، استصحاب انه عاقل و حد رو برش جاری میکنید، یا میگید تدرع الحدود به شبهات. خب این بحث باید روشن بشه. بحث دوم، اصلی که بارها سر کلاس ها شنیدید به نام اصل احتیاط در دماغ و فروج. اگر ما اصل احتیاط رو در اموال جاری نکنیم ولی خب در دماغ و فروج جاری میشه دیگه، ولذا میگن که اگر یه جا شک کردید احتیاط کنید. خب اگر مقتضای احتیاط یک مطلب باشه، مقتضای استصحاب یه مطلب دیگه. تو همین باب دماء و فروج یک کسی ادعا میکنه که من قاتل موقع قتل تهدید شدم، یا میگه من اصلا عقلم رو از دست داده بودم، مواد مخدر مصرف کرده بودم، روانگردان. از اون طرف خب سابقه عدم داره. اگر سابقه عدم رو، یعنی استصحاب عدم، عدم مصرف مرغت، عدم مصرف مسکر، خب این قتلش میشه عمد. وقتی شد عمد باید قصاص بشه. اما از اون طرف اصل احتیاط در خون رو داریم. بالاخره کسی رو ببرید پای چوبه دار که یقین دارید و الا احتیاط کنید. کاری به حال قاعده در هم نداریم. اصل احتیاط در دماغ و فروج. پس استصحاب یک اقتضا داره، اصل احتیاط یک اقتضا. یک نهاد سوم، نمیدونم این جمله رو شنیدید یا نه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. میگن اصل حاکمیت بینات و ایمان در جریان دادرسی، بینه و یمین، بعضی جاها بینه بعضی جاها یمین، خب اگر اصل حاکمیت بینات و ایمان رو داریم، اگر با استصحاب ناهمسو باشه یا اصلا یه جا بینات و ایمان نداریم، نه بینه داریم نه قسم، ولی استصحاب داریم، با استصحاب میتونیم روشن کنیم قضیه رو، آیا میتونیم از استصحاب کمک بگیریم یا باید بریم سراغ بینات و ایمان؟ ببینید، استصحاب در امور کیفری با یه موانعی مواجهه که سه تا مانعشو من شمردم، آقایانی که دیر اومدند. ما در این تنبیه 19 هم قرار بر این داریم که انشاءالله رابطه این نهادها رو با استصحاب روشن کنیم. ولذا بتون عرض بکنم عمده بحث ما این چند روز باز رنگ فقهی میگیره، چون اینا قواعد فقهه، ولی چون یک طرفش استصحابه و استصحاب در اصول بحث میشه، ما بحثمون استصحابه، از این جهت ناچار اینا رو مطرح کنیم. و الا اگر میبینید یه مقدار رنگ قوی فقهی داره، خب اولا که چه بهتر، حالا اگر اصول قاطی بشه با فقه، با تطبیقات فقهی، خب چه بهتر. به علاوه به هر حال عرض کردم چون ما یه طرف بحثمون استصحابه، از این جهت داریم این بحثا رو مطرح میکنیم. من یه تذکر داخل پرانتزم بدم، معمولا مستحضرید که برنامه آموزش حوزه های علمیه به جوریه که افراد به بحثای فقه سیاست نمیرسند. مثلا شرح لومه که خوانده میشه خیلی مختصر، حالا اگر بخونن، اگه نیفته تو تعطیلی آخر سال و تو حذفیات، ولی خب قاعدتا اون مثل دیات و قصاص و حدود و تعزیرات و اینا قاعدتا نباید خوانده بشه، چون اینا آخر سال دیگه میمونه. بعد که میام پای 7 و 8 و 9 و 10 و اینا، خب بحث مکاسبه، مکاسب خب کتاب بیع خیارات، کتاب محرمه است، یعنی از کتاب سیاست ما چیزی نداریم، کتاب القضا، کتاب حدود، کتاب فلان. درس خارج هم معمولا حالا به دلایل درست و نادرست که همون سنگینی بحثا رو عبادات و نهایتا معاملات و بحث خانواده مثل نکاح کمتر هست، درس های قوی و با حوصله به معنای واقعی کلمه درس خارج، نه مسمای درس خارج که تو این بحث های حقوق سیاست امور کیفری باشه. رضا من خودم تو گاهی بین فضلا که هستم میبینم مثلا فضلایی که دستشون از صلات و طهارت و اینا پره، یه دفعه میان تو بحث های کیفری مثل این که سقوط میکنه طرف، دستش خالی خالی میشه، حتی ادبیات که به کار میبره ادبیات فنی نیست. از این جهت این جهت هم هست، لذا من اینو سفارش کردم به شما بزرگواران که انشاءالله از فضلای با نشاط هستید، اگر این قسمت فقه رو هم، نه این که اونا نباید چاق باشه، اون بحثای گذشته که شمردم خوبه، اما به هر حال باید یه مقدار این کفه این بر ترازو هم سنگین بشه. در هر صورت حالا ما یه مقدار بحثو ادامه میدیم. بلنگوی کم زیاده، اگر اذیت میکنه صدا. بله بسیار خوب. ببینید، من ناچارم حالا یه جلسه کمی بیشتر اول قاعده در رو توضیح بدم براتون، تا بعد وقتی میخوایم مناسباتشو با استصحاب بحث کنیم معلوم بشه. ببینید قاعده در که توضیح دادم تدرع الحدود به شبهات، قاعده با موقعیت بسیار بسیار قوی. من یه زمانی که بحث میکردم این رو در بعضی از مراکز قم، یادمه که از شیعه یه مخالف پیدا کردم و از اهل تسننم یه نفر. از شیعه مرحوم آقای خویی قدس سر رو که قاعده رو نمیپذیره، و از اهل تسنن ابن حزم ظاهری، اون فقیه سنی معروف. وگرنه از این دو نفر که بگذریم، شیعه و سنی قاطبه مسلمانان قاعده دعر رو قبول دارن. البته در متعلقش اختلاف دارن. مثلا فقط تدرع الحدود به شبهات، حد خب بدونید تعریف خاصی داره. گناهانی که انجام میشه و از طرف خداوند براش عقوبت مشخصی قرار داده شده میان حد. یا دقیق تر بگم خود همون عقوبته رو میگن حد. یا مثلا در قصاص هم میاد، یعنی تدرع القصاص هم دارین. یا تعزیرات، تعزیرات از همون جنس حدوده، با این تفاوت که اختیار تعیینش به دست قاضیه، به دست حاکمه. در زنا میگه 100 ضربه، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر. اما در استمنا میگه هرچه حاکم صلا دید، میشه تعزیرات. البته این اختلافه، لذا نظری داریم که میگه تدرع الحدود و القصاص و تعزیرات به شبهات، تا نظری که میگه تدرع الحدود و تعزیرات به شبهات، تا نظری که میگه تدرع الحدود به شبهات. البته اون زمانی که ما بحث میکردیم، شاید رو سایت هم باشه صدا، چون نوشته نداره، من یادم به این نتیجه رسیدم که قاعده در اگر بنا شد بیاد، بر این فرض اگر بنا شد بیاد، فقط در حدود میاد و تعزیرات، اما در قصاص دلیلی نداریم، نمیشه. حالا جای خودش. پس قاعده در رو آشنا شدیم دوستان، موقعیتش هم فهمیدیم، بسیار قوی است، ولی در توسعش اختلاف که توضیح دادم. از نظر سنت اینا دوستان هر کدامش یه درس ها، دو تا درس بوده ها، که حال من دارم
دفعه
حالا این دفع و رفع نیست، یعنی اجرا نمیشه، عدم اجرا. تدرع یعنی عدم اجرا، حالا این کلمه معطل نشید، بلا حدی که جاری شده که دیگه شده دیگه، یعنی اجرا نمیشه. تدرع الحدود یعنی یعنی چه حکم ساده شده،
دلیل اقامه شده و صادر شده، بعد شک میکنن با شبهه.
فرق نمیکنه. الان ببینید من دارم تازه شروع کردم، این سوالات سوالاتیه که بعد از اینا باید نوبتش میرسه. ولی برای اینکه من احترام بذارم سوال شما رو، باید بگم فرق نمیکنه چه حکم صادر شده باشه، چه هنوز حکم صادر نشده تو فرایند صدور حکمه، هر دوشو میگه. اما در این حال عجله نکنید، یعنی همین اگر نگه می‌داشتید داشتیم تو عبارت عرض می‌کردم. پس ببینید قاعده در سوال کردن یعنی چه؟ یعنی عدم اجرا. تدرع الحدود یعنی اجرا نمیشه. اون مجازاتی که باید اجرا بشه نمیشه با شبهه. موقعیتش معلوم شد، توسعهش بحث کردیم. مدرک این قاعده آقایون اگر میخواد بدونید روایاته. البته روایات روایات محکمی نیست، ولی از بس شهرت داره و متعدده، مجموعش یک سند معتبری رو تشکیل میده. خب بلدی دیگه، بعضی وقتا روایات مرسله است اما مورد عمل مشهور قرار گرفته. خب مورد عمل مشهور قرار گرفته، جبر ضعف سند میشه. برای ما در جای خودش گفتیم مناقشه بعضی از آقایون در سند این روایات که آقا روایت مرسله است، مرسله صدوق و کذا، وارد نیست، سندم داره، فرقم نمی کنه در شبهات حکمیه باشه یا در شبهات موضوعیه باشه. یعنی یه جا باشه که شبهه مربوط به موضوعه، همین مثالی که زدم براتون، مثالی که زدم، یا شبهه حکمیه باشه، مثل مثالی که الان میرسیم و رو عبارت میخونیم، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، که ما اصطلاحاً میدونید قبول نداریم کلمه موضوعیه رو، میگیم درستش مصداقیه است. خب برای اینکه دوستان بهتر آشنا بشید با قاعده در، دو تا متن فقهی، یکی از مرحوم نراقیه، ملا احمد نراقی، و دیگری هم از شیخ توسیس، برگر رو دارید. این دو متن رو با هم پیاده می کنیم تا ببینید که چجوری این دو بزرگوار قاعده در رو حاکم کردن بر استصحاب. عبارت رو با هم می خونیم. اون متن اول عربی رو نگاه کنید، 1386 دارید برگر رو، درسته؟ 85 بسیار بالتی، هر چه هست عربی دیگه. ببینید دقت بفرمایید، مسئله راجع به اینه که اگر شهود از شهادتشون علیه شخص برگشتن، اول اومدن گفتن که آقا ما با چشممون دیدیم فلانی با فلانی العیاذ بالله زنا میکرد، خب ولی بعدم برگشتن از حرفشون. خب اینجا بحث اینه که گاهی وقتا قبل از حکم حاکم به اجرای حد، بله، گاهی بعد از حکم حاکمه، بعد از حکم حاکم هم گاهی وقتیه که طرف رو دستگیر کردن، گاهی وقتیه که هنوز طرف دستگیر نشده، فقط علیهشون شهادت داده شده. بعد از قبض، قبل القبض، باید ببینیم اگر برگشتن حکم الهی در اینجا چیه. حالا نگاه کنید متن مرحوم نراقی رو، میگه و ان کان بعد الحکم، قبل الاستیفا، قبل الاستیفا، اگر رجوع شهود، اسم کانه، اگر رجوع شهود از شهادتشون بعد از حکم قضایی اما قبل از اجرا، چون اگه بعد اجرا باشه که دیگه چه کار میشه بکنی دیگه، باید خاک بکنن تو سر این شهود، قبل از استیفا و اجرا اما بعد از حکم حاکم، خب نقض الحکم، حکم شکسته میشه، و تبطل شهادتو، شهادتی هم که اینا داده بودن باطل میشه چون خودشون برگشتن. سواء کان المشهود به حقا لله تعالی میخواد مورد شهادت حق الله باشه مثل این دو عمل، اول آدمی حق الناس باشه مثل قطع سارق و حد قاذف، کسی که نسبت لواط یا زنا داده به دیگری. بلا خلاف ظاهر، مرحوم نراقی میفرماید مسئله مخالف آشکاری هم که ما پیدا کنیم نداره، الا ما حکی عن المحقق، مگر یک نظری که از محقق حلی و فاضل یعنی علامه حلی در بعضی از کتبش شده، یا پسر فاضل فخر المحققین من تردد. اینا شبهه کردن، چون اینا میدونن شبهشون که وقتی حکم حاکم صادر شد دیگه تمامه، یعنی هیچی نمیتونه حکم حاکم رو بشکنه، ولی ایشون میگه ولیس فی موقعه، این تردد به جا نیست، برای چی تردید کنیم؟ خب میگیم میشکنه. اینجا رو دقت کنید، لوجوب در الحدود به شبهات، لوجوب لثبوت، وجوب رو میتونید به ثبوت معنا کنید، چون قانون تدرع الحدود و به شبهات در الحدود به شبهات ثابته تو شریعت، و هازا شبهه و ایو شبهه، خب اینم که شبهه است، اصلا چه شبهی بالاتر از این که خود شهود برگردن یا مثلا کذبشون ثابت بشه، از این بهتر شبهه؟ البته نمیگم که قطعا نبوده، شایدم واقعا بوده، شایدم زد و بند کردن، چه میدونیم، شایدم این گناه صورت گرفته، ولی چون شبهه آمده اجرا نمیشه. و بهی شاهد ما دوستان اینه، و بهی یدفع استصحاب و مقتضل حکم، با این قانون، با اجرای قانون در دفع میشه و محکوم میشه، رد میشه استصحاب مقتضای حکم. آقا این اگر میخواستیم استصحاب کنیم اینجا چی باست بگیم؟ میگفتیم خب حکم قاضی که صادر شد، خب حکم قاضی که صادر بشه میدونید واجب مقتضای حکم قاضی اجرا بشه، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، باید مقتضای حکم حاکم اجرا بشه. اینجا اومده چی؟ یه شبهه مطرح شده، شبهه مطرح شده، با طرح شبهه دیگه ما قانون اجرای حدود رو نداریم. چه موضوعی هم بسید؟
موضوع حکم حاکم بود، بنابرای چی؟ عدلهی که اینها ارائه دادن، حالا اون عدله نیست، چی رو میخوام الان؟
حکم حاکم که عوض نشده،
حکم حاکم
این اگر هر تغییری رو شما به معنای تغییر موضوع بگیرید، معنیش اینه که ما هیچ جا نباید استصحاب داد، اصلا استصحاب یه تغییری صورت گرفته، ببینید شما تعیین نمی کنید که موضوع چیه، آنچه که این احکام رو آورده بود حکم حاکمه، حکم حاکمم الان هست، این که حکم حاکم مبتنی بوده بر شهادت شهود و شهادت شهود مناقشه، این ماهیت حکم حاکم رو عوض نمی کنه، ماهیت حکم حاکم رو که عوض نمی کنه. بله این حکم حاکم در یه زمینه ای بود، الان اون زمینه نیست، این معنیش که حکم حاکم عوض شده، زمینه ای که حکم حاکم آورد اون زمینه الان نیست، اما حکم حاکم که عوض نشده، میفته تو اطلاقات ادله که اگر حاکم حکمی کرد حکمش معتبره تا خلافش ثابت بشه. حالا یا شما اطلاق حکم حاکم رو میگیرید عدلش رو یا خود استصحاب رو میگیرید، میگید قبلا واجب بود مثلا اجرای حد، الانم واجب است اجرای حد. این استصحاب هم که میگه استصحاب رو حکم حاکم میگه مقتضای حکم، مقتضای حکم وجوب اجرای حد بود، الانم واجب اجرای حد. حالا اگه گفتم منظور چیز هست، چون البته جالب اینه که حتی اگر کذبم ثابت بشه ولی معلوم نیست که این عمل صورت نگرفته باشه، یعنی حتی با کذبم معلوم نیست که واقع دروغ بوده. بله اگر ثابت بشه که واقع دروغ بوده اونجا دیگه مورد اتفاقه، یعنی حتی اگر کذب شهودم ثابت بشه ولی معلوم نشه که اینا این کارو نکردن بازم محل بحثه. اما در عین حال الان بله فرض اینا این نیست که کذب شهود ثابت شد، همونطور که گفتم اسم کانه به چی برمیگرده؟ به رجوع شهود از شهادت.
حکم نقض شده با قاعده در، یعنی شهود اومده قاعده در اومده و حکم قاضی رو
شکنده دیگه. بعد
خب این وقت دیگه بحث استثناء مقتضی حکم با این برداشته میشه، چون حکم نقض شده ارتفاع یقینیه.
خب میتونم چرا باید اگر استصحاب باشه قاعده در نمیاد؟ بله پس از اجرای قاعده در دیگه استصحاب نمیاد، ولی اگر گفتی نه استصحاب مقدمه بر قاعده در، که حالا بعد میرسیم چون مخالف هم داریم، بعضی میگن مگه نمیگه تدرع الحدود و به شبهات، استصحاب رفع شبهه میکنه، یعنی اون طرفش هم هست چون داره این بر کف سنگین میشه. بعدن خواهیم گفت تدرع الحدود به شبهات نه به هر چیزی که، و استصحاب رافع شبهه است. شما بالاخره الان نمیدونی اینجا باید حد رو اجرا کنی یا نه، درست؟ حاکم گفته اینا رو ببرید حد بزنید، از اون برم شهود از شهادتشون رجوع کردن، درست شد؟ نه چه سبب مسببیه؟
حکم مبتنی بر اینه که شبهه نبوده ولی اون قاعده
خب مبتنی بر شهادت اینا بوده، الان شهادت اینا مشکوک شده، حکم میشکنه به همینه دیگه. چرا بشکنه؟ خب وقتی صادر شد چرا بشکنه؟ حالا به هر حال اجازه بدید بس مطلب روشنه، حالا مناقشات دیگه بماند برای بعد. اگر دقت یه مورد دیگه هم هست اجازه بدید بخونیم، اگر اجازه بدید از شیخ طوسیه. شیخ طوسی داره که اذا شهد شهود عند الحاکمه به حق، اگر شهود نزد حاکم شهادت بدن، چون شهادت خارج از دادگاه بعضیا قبول ندارن باید نزد حاکم باشه، لذا میگه اگر شهود در محکمه صالحه نزد حاکم به یک حقی شهادت دادن، حق الله، حق الناس، حق مالی، حق غیر مالی، عرف عدالته، حاکم عدالت اینا رو قبول داره، اینا هم شهادت دادن، ثم رجعوا، اینا از شهادتشون رجوع کردن، نهایتا گفتن ما اشتباه کردیم دیگه. حالا اینجوری بگم، مرحوم شیخ اینجا دقت کنید چند صورت درست میکنه، میگه لم یخلو من ثلاثت احوال، از سه حال خارج نیست این قضیه. پس تصور کنید نزد حاکم شهادت دادند، بعدم گفتن اشتباه کردی، اما ان یرجع قبل الحکم او بعده، و قبل القبض او بعد الحکم والقبض معن. علما چند صورت شد؟ سه صورت دیگه، قبل از حکم، این یه صورت. هنوز حکم صادر نشده توسط قاضی اینا برگشتن، یا بعد از حکم قبل از قبض و دستگیری، یا بعد از حکم و بعد از دستگیری آوردن تو دادگاه اینا رو، شهود گفتن ما اشتباه کردیم. فإن رجعوا قبل الحکم، اگر قبل از حکم برگردن، خب معلومه دیگه، لم یحکم یا لم یحکم، نباید قاضی حکم کنه یا حکم نمیشه بلا خلاف، مگر ابا سرنامی از اهل سنت که مخالفت کرد. فانه قال یحکم به والاول اصح. خب این که نه بحث قاعده درع، نه بحث قاعده استصحاب هیچی نیست. و این رجعو بعد الحکم و قبل القبض نظرت، اگر بعد از حکم حاکم قبل از دستگیری، اینجا باید ملاحظه بشه، نظرت یعنی ملاحظه میشه. فإن کان الحق حد الله کالزنا و سرقه و شرب الخم، اگر اون حقی که اینا شهادت دادن حق الله باشه مثل این موارد، لم یحکم بها، نباید حکم بشه. یعنی لم یحکم بها یعنی اون حکمی که شده چی میشه؟ چون فرض نیست که بعد از حکمه، حواستون باشه، بعد از حکمه. این که میگه لم یحکم بها یعنی حکم نمیشه به این در واقع اقتضای اون حکم و اجرا نمیشه. لأنها حدودون تدرع به شبهات و رجوعهم شبهتون، تقریبا همون کلام مرحوم نراقیه. خب باز بینید ایشون اینجا ممکن بود قائل به استصحاب میشد، اما اصلا یادی از استصحاب نمیکنه. و این کان حقا لآدمی یسقط به شبهه کل قصاص و حد القص، بازم لم یستوفه لمثل ذالک، اگر حق آدمی باشه، ولی حق آدمی که قانون شبهه درش میاد، مثل قصاص، مثل حد قصد، میخواد بگه اینام در محدوده قاعده درعه، بازم حد استیفا نمیشه، یعنی اجرا نمیشه، به همون دلیلی که گفتیم. همون دلیل یعنی تدرع الحدود به شبهات. البته بحث ایشون ادامه داره که کار نداریم ما. اینی که دوستان الان ما میخوایم اینه که این دو فقیه، یکی از متأخرین، یکی از قدما، در جایی که میشد با استصحاب حکم رو اجرا کرد، یکیشون که اصلا یادی از استصحاب نمیکنه، شیخ طوسی، یکی هم که یاد از استصحاب میکنه میگه محکوم قاعده درع. دوستان ما که بحثمون قاعده درع نیست، خب که بخوایم حالا خیلی روش حرف بزنیم، من فقط آوردم برای شما که ببینید تو کشاکش استصحاب و قاعده درع چجوری قاعده درع رو حاکم کردن. ولی یه چیز به شما عرض بکنم، من در گذشته خب به قاعده در خیلی معتقد بودم، چون دیده بودم مناقشاتی که میکنن رو سند این روایات، ولی بعد لطیا ولتی، یعنی چندین جلسه بحث، خب دیدم نه سند که مناقشه درست نیست، این روایات از اون مشهوراتیه که نمیشه ازش گذشت. ولی واقعش به شما عرض بکنم، به نظر ما چیزی به نام قاعده درع با این شخصیت حقوقی مستقل نداریم، و به نظر میرسه حق با همون اقلیتیه که قاعده درع رو قبول ندارن. البته یه چیز هست و اون چیه؟ و اون اینه که شارع مقدس اثبات امور کیفری رو مثل امور غیر کیفری قرار نداده. مثلا در امور مالی با شهادت دو نفر، تازه بحثه که اگر شهادت اینها از روی حدس باشه یا استصحاب باشه چی؟ اما وقتی پای حدود میاد میگه چهار نفر کلمیل فل مکحله که هست میخوندیم، سختگیری داره در اثبات، یا اون طرفش در سقوط آسان گرفته، سقوط حدود، سقوط تعزیرات. اما اینا معناش این نیست که ما یه قانونی به نام قانون در داشته باشیم که بعدم علمش کنیم مقابل استصحاب. دوستان این نصف صفحه بعد رو بعد از این متن عربی رو با دقت بخونید، فردا توضیحات بیشتری رو انشاءالله خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.